بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. سلام علیکم و رحمت الله. بحثی که در محضرش بودیم آیات 7 تا 9 سوره آل عمران بود که مباحث توحیدی دقیقی رو مطرح کردند که در ذیل آیاتی که داشتن بیان میکردند که راسخون در علم چه دسته ای هستند، که آیات خلاصه بیان حقیقت راسخون در علم بود، همونجوری که از آیه ششم شروع شد و تا آیه هفتم و هشتم و نهم ادامه پیدا، از آیه هفتم شروع شد تا آیه هشتم و نهم هم ادامه پیدا کرد. بدین گونه بود آیات که به اصطلاح هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون. از اینجا یه بحث توحیدی دقیقی داره شکل میگیره که و الراسخون فی العلم یقولون چی میگن؟ این اولا قولی که در اینجا بیان شد این گونه نیستش که قول لفظی فقط باشه، ممکنم هست راسخ در علم باشه و این قول اینجوری هم نگفته باشه، این قول وجودیشونه، حالشون اینه، اعتقادشون اینه، در حقیقت اون معتقد اینها این گونه است که یقولونه. اینم یقولونه، یقولونه یعنی چی؟ یعنی دائما این رو میگن، یه باری نیست که یه بار گفته باشن. این یقولونه استمرار رو میرسونه که این ملکه شده تو وجودشون این بیان. اینا نکته های دقیقی تو توحید. یقولونه آمنا به کل من عند ربنا، که اینها رو هم توضیح دادیم. و ما یذکر الا اولو الالباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، که دیروز در بیان همین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا بودیم. یه نکته دقیقی که اینجا خیلی قابل استفاده است، قرآن کریم اینجا داره حال راسخون در علم رو بیان میکند، حال راسخون در علم رو، که حالشون این گونه است که یقولون آمنا به کلون من عند ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. این توصیف حالشونه، توصیف حال کیه؟ راسخون در علم. اما در عینی که این توصیفه انشاء هم هست، یعنی چی؟ یعنی کسی که میخواد راسخ در علم باشه باید اینجوری باشه. پس هم توصیف حال راسخونه در علم است که این گونه هستن، هم انشاء در رابطه با راسخون است که اگر کسی میخواد راسخ در علم باشه راهش اینه، باید این راه بره، باید این کارو بکنه، باید به این سمت حرکت بکنه. این باید انشاءه، یعنی در عین این که داره حال راسخونه در علم توضیح میده، روش رسیدن کار به رسوخ در علم رو هم داره بیان میکنه. این روش این است که غایت روشن باشد، مسیر رو هم روشن میکنه، که اینها توی مسیرشون تو حرکت، تو اون جایی که میرسن به متشابه ها چیکار میکنن؟ میگن کلون آمنا کلون من عند ربنا. اون جایی که میبینن روشن عمل میکنن، اون جایی که نمیبینن روشن صبر میکنن. ممکنه اونی که رسوخ در علم پیدا کرده روشنایی هاش دیگه خیلی زیاد باشه، توقفی هم نداشته باشه، اما از نقطه اولی که شروع کرد که این نقطه نبود، که اونی که اکتسابی به رسوخ در علم رسید تا مرتبه از روشن، حقیقت رسوخ در علم بعدن میگیم اصلا اکتسابی نیست، اما اون مراتب اولیش که به اکتساب بوده، به کسب بوده، او به این صورت کسب کردش که هر مسیری رو، هر جایی رو روشن بود، تونست محکم بود که حرکت میکند، به محکم برگشت حرکت میکند، ادامه میدهد، اما اگر به محکم نتونست برگردونه متوقف میشود در مقابل ابتقاء الفتنه و ابتقاء تعویله، که هر جا متشابه رو رسید چیکار میکنه؟ با کی نداره که حرکت بکند؟ این روشه، در عینی که غایته، این روشه، راهه، راهو داره نشون میده. یه موقع فقط غایت رو آدم میگه، که تو باید اونجور فقط. اما یه موقع هست داره روش هم میگه که تو مسیر چگونه حرکت کردن تا به اینجا رسیدن. پس ببینید هم توصیف است هم انشاء، هم غایت است هم راه. اینا جالبه دیگه، یعنی اگر آدم به این نگاه ببینه، فقط قرآن توصیف ادعی رو نمیخواد بکنند، داره میگه حرکت کنید بیایید اینجا، باید هم بیایید، راهش هم اینه، غایتش هم اینه. پس هم توصیف است هم انشاء. این انشاء بودن خیلی بحث جدی و جالبیه که تو اکثر آیات قرآن، تو اکثر آیات قرآن روش رو توصیفی انتخاب میکنه، اما همراه توصیف انشاء به این معنا که این مسیر طی شدنیه، طی کردنیه، باید هم بیایید، باید هم این مسیر رو حرکت بکنید، راهش هم اینه، مسیرم اینه، غایتم اینه، باید هم هست. بایدش هم به معنای الزام عقلیه. بله ممکنه کسی بگه من اصلا رسوخ در نمیخوام، این مریضه و الا نمیشه کمالی باشد کسی نخواد. انسان کمال طلبه. یه موقع ممکنه بگه میخوام ولی حالشو ندارم. خب این باز مریضیش کمتره، میگه خودش رو تمریض، خودش رو میگه من حالشو ندارم. اما من مثلا نمیخوام، این معلوم نمیخوام یه مریضی چیه؟ مریضی بالاتریه که این اصل نظام وجودیش مریض شده، نمیخواستن فطرت جا به جا شده، اونجا همته که کم برده، اینجا فطرت دست خورده که کمالی باشد بگه من نمیخوام. امکان نداره جای کمال باشه و بگه. لذا خدا داره کمال رو ترسیم میکنه. تا کمال رو ترسیم میکند، محتوای ترسیم کمال چیه در حقیقت؟ یعنی کامل رو که دارشون میده، تا انسان هوس رفتن بکند، انگیزه رفتن پیدا بکند، راه رفتن رو دنبالش برسه که چجوری بشه رفت. بعدم وقتی با مصداق بیان میکنه، غیر از این است که با مفهوم بیان کنه، وقتی با مصداق بیان میکنه یعنی ببینید رفتن، یعنی امکان وقوعی هم دارد غیر از امکان ذاتی. اونجایی که بیان مفهومیه فقط امکان چیه؟ ذاتی مسئله است. میگن این خوب است، اما وقتی که میگن ببینید این شخص رفته به خوبی رسیده، یعنی میشه رفت، رفتن و رسیدن، پس ما میتونیم. این امکان وقوعیه. پس امکان وقوعیش رو با مصداق، چون روش قرآن روش بیان مصداقیه نه روش بیان مفهومی، غیر از اینکه امکان ذاتی رو مطرح میکنه، امکان وقوعی رو مطرح میکنه، یعنی امکان رفتنی، رفتن، رسیدن. فقط این نیست که بگه بیایید حالا کسی رفت یا نه، میگه بیایید کسایی هم اومدن رسیدن. این ببینید اینا هر کدام از یه زاویه به این آیات نگاه کردن، او وقت کاربردی تر میکنه مسئله رو، نگاه رو در حقیقت کار میکنه، نگاه رو تأثیرگذارتر میکنه، آسانتر میکنه کار را. پس یه موقع آدم فقط میشنوه، خوشش هم میاد که خب خوش به حالش، تو بالهم به حسن ما، خوش به حالشون با این حالش. اما یه موقع باید حسرتش آتیش بزنه به جان. اگر این رفتن و رسیدن، پس معلوم میشه این راه رفتنیه و رسیدنیه، پس باید منم برم برسم. اگر ندارم آتیش میشه و وقت میشه در حقیقت چی؟ یک در حقیقت منبع انرژی برای حرکت، که اون بیانی که اینجا قرآنه که تا حرکت کنم ما هم برسیم تو این مسیر، راهش هم. خب اینم یه نکته بود که آیات قرآن اولا بیان مصداقیه تا امکان وقوعی رو برساند، ثانیا توصیفی فقط نیست، در کنار توصیف بیان بالاتر انشائیه در کنار توصیف، که همه رو هم دعوت کرده و گفته باید بیای، و چون انسان کمال طلبه، وقتی یک کمالی رو میشنوه محقق شده، حتما به سمت شرکت باید بکند. نمیشه بگه بیتم خب باشه به من چه ربطی داره، امکان نداره بگه باشه به من چه ربطی داره، چون کمال است و انسان کمال طلب است و هیچ کمالی راضیش نمیکنه، پس باید حرکت کند تا به اون سمت حرکت برسد. بعدم اینجا بیان غایت است که اون اوجی که اینا رسیدن، در این حال بیان راه است که چگونه رفتن تا رسیدن. اینا برید همش در کنار هم تو آیه، بدونه که تصریح به اینا بخواد بکنه چی شده، هر کدام از اینا یه ملازمی داره که ملازمش با توجه به اون شناختی که اون خالق انسان از انسان داره اینجوری بیان کرده. یعنی نمیخواد بگه که بیا خلاصه این راه و اینا رفتن تو هم بیا، نه اصلا نمیخواد اینو بگه، میگه این راه کمال اینجور اینه، اینا اومده همینطور اینا میگه، یعنی اون میشناسه انسان کمال طلبه، تا اینو بفهمه چی میشه، انگیزه پیدا میکنه برای حرکت. این دیگه اینا هم به توش مستدره، پس در کنار با توصیف انشاء ایجاد کرده. اینا خلاصه خیلی جالبه. این از کسی که انسان شناسه برمیاد، اما کسی که انسان رو نمیشناسه اینجوری نمیتونه حرف بزنه، مجبوره یه بار توصیف کنه بعد زیمش کنه انشاء رو، مجبوره غایت رو بگه بعد زیمش کنه راه رو، مجبوره در حقیقت بیان رو طوری قرار بده برای این که مثلا امکان ذاتیه بعد بگه امکان مصداقیه، یعنی مفهوم بیان کنه بعد بیاد بگه مصداقه، یه نفرم رفت رسید و ببینید اینا دیگه، این همه اینا مالی. اما کسی که اینو میشناسه با یه بیان همه اینا رو بیان میکنه، بدون اینکه بخواد این تعدد معانی رو خودش بیان بکنه، همه اینا جزء لوازم انسان شناسیه. این کسی است که خالقه انسان است. خب اون دیروز وجهه توحیدی بحث رو یه قدر چیکار کردیم؟ آشکار که امروز هم وجهه چیه؟ وجهه اون گستردگی کلام الهی رو که چقدر گسترده است. اینم یه وجهه بیان بود از این آیات. حالا تو ادامه اون بیان توحیدی که در آیات داشتیم رسیدیم به اینجا که ربنا لا تزغ قلوبنا رو بعضیش رو عرض کردیم. یه نکته دیگه در رابطه با این آیات این است که راسخونه در علم وقتی که داره غایتشون رو حالشون رو بیان میکنه، گفتیم روششون هم بیان میکنه، از جمله یکی از روش هاشون همون توقف بود در جایی که، یکی از روش های دیگه شون تضرعه. حال یقولونه، اینا دائما دارن میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، یعنی حالشون حال چیه؟ حال تضرع. یعنی اگر کسی میخواد به رسوخ در علم برسه حالش باید حال چی بشه؟ با تضرع بره. اینا تضرع راهه، در اینی که بیانه توصیف حال اینهاست، در اینها راهه که راه هم تضرعه. ببینید اینا رو باید دائما چیکار کرد؟ با هم دیدا. یعنی اگر اینجوری ببینیم اون وقت دنبال راه یه جای دیگری نمیگردیم، بگیم خب خوب شد اینها راستمون در ما شناختیم، حالا چجوری بریم؟ میگه نه، تو خود همین بیان توصیف اینها من راه رو هم بیان کردم. اینها ربنا لا تزغ قلوبنا، بعد لا تزغ قلوبنا، اینا رو قبلا دیروز یه سریشو گفتیم، اینا اوناست که دیروز نگفتیم. لا تزغ قلوبنا، مگه خدا ایجاد زیغ میکنه که اینا میگن لا تزغ قلوبنا؟ اصلا مگه زیغ قلب وجودیه که اینها میگن لا تزغ قلوبنا؟ زیغ و زلال قلبی وجودی نیست، عدمی است. اما در این حال وقتی که خدای سبحان امداد نکند محقق می شود. امداد نکند چی را؟ هدایت را. امداد نکند در حقیقت اون سلامت قلب را. اگر امداد نکند این محقق می شود. پس خدا زیغ قلب را ایجاد نمی کند، چون اصلا این امر وجودی نیست. چون امر وجودی نیست فاعلش خدا نیست، چون خدای سبحان فاعل امر وجودی است، خالق وجود است. عدم که از طرف خدا ایجاد نمی شود که. پس زیغ قلب دیروز عرض کردیم اصلا چی هستش؟ جزایی است، ابتدایی نیست. یادتون هست یا نه؟ امروز عرض میکنیم علاوه بر اینکه جزایی است و ابتدایی نیست، اصلا وجودی نیست. و چون وجودی نیست فاعل نمیخواد این وجود. دقت کردی؟ پس چی میشه که میگه لا تزغ قلوبنا؟ بیان این است که وقتی امداد بر اون در حقیقت هدایت نشن، امداد نشن، این میشه زیغ قلب. پس نبود هدایت زیغ قلب است، درسته؟ و وقتی یه نکته دیگر هم این هستش که ببینید لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، یعنی اینقدر خلاصه به خودشون بدبینن، به خودشون فی نفسه و هیچ در حقیقت برای خودشون قابلیت نمیبینن. نمیگم خدای هدایت نبود مثلا ما حالا مهمل و رها میشیم، میگن دوچار چی میشیم؟ زیغ قلب میشیم. زیغ قلب در حقیقت دوچار زیغ قلب شدن غیر از مهمل بودنه. زیغ قلب یه مرتبه منفی تره. بعد تعبیری که ببینید در سوره یوسف آمده با این ببینید با هم چقدر زیباست که ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رأی برهان ربه. این همه به ها لولا امر و برهان رب یعنی چی؟ یعنی اونی که بعضی از به اصطلاح نقل های عامی آمده که اینا دیدن یه دفعه اون روی بتش رو یک پوششی انداخت و اینم دید خب خدای اینم که بالاخره هست، بعد خلاصه اینم خجالت کشید. لولا امر و برهان رب این بود یه بعضی این. یا نه میگه خلاصه حضرت یعقوب جلو خودش دید، حضرت یعقوب هی دن در سلا با دندونش زبانشو گاز میگرفت. یعنی دیدید که میگن بچه مثلا میخوام میگن جیزه مثلا نکن، خلاصه خجالت بکش، وای با دندونش لبشو گاز گرفت که نکن خجالت بکش، این چه کاری بچه، خلاصه این اینجوریه. اینا نمیکردن اینا. یا لولا ان را برهان ربی، اون رابطه در حقیقت یوسف سلام الله علیه با کی بود؟ با خدای سبحان. اون علم حضوری خود یوسف بود که اگر این علم حضوری نبود، لولا ان را، لولا امتناعیه است، یعنی نمیشه نباشه، خدای سبحان بنده مخلصش رو رها نمیکنه. اما اگر فرض داشته باشد لولا ان را برهان ربه، اگر نبود این در حقیقت برهان رب، یوسف هیچی نبود. این نگاه چیه؟ نگاه بنده موحده که هیچی رو به خودش نسبت نمیده، نمیگه من این یه قدم رو رفتم خدا جزاشو داد، همون یه قدم هم از خودش نمیبینه. اگر کسی یه قدم رو از خودش دید گفت خدای من نماز خوندم تو جزا دادی، درسته؟ خب الحمدلله بالاخره همون بارهای نرس کردیم، رو مکن زشتی که زیبایی های ما زشت باشد پیش آن زیبایی ما. اگه قرار باشه نماز ما رو نقادی بکنن، ارزشی براش میمونه خداییش؟ چی میمونه براش؟ اگه قرار بود اجرشون بدن، با همین نعمتایی که تو دنیا به ما داده بودن تمام بود و رفته بود، کمم میابردیم همینا رو. پس بهتر این است که اعمال اونو برخ نکش، چون اگه برخ بکشیم خیلی چی میشه؟ رسواس، خیلی خرابه. و بعدم اجرش خیلی زیاد، میگن این همه زحمت کشیدی مثلا توی این 50 ساله مثلا از هر 24 ساعت اگه یک ساعت تو عبادت بوده، 50 ساله 50 تا خلاصه یک ساعت در روز رو حساب میکنیم وسط، مثلا میشه مثلا 2 سالت عبادت از این 50 سال، مثلا یک 24مشو مثلا بگن که چیه؟ یک 24مش بشه 2/48 دیگه، درسته؟ بگم 2 سال از این 50 سالت مثلا چی بوده؟ ایوا 2 سالت میشه قیمتش اینقدر. 2 سال کارگر کار میکرد، خوبم قیمت بذاریم و قیمت نرخ روزم بذاریم، ساعتی اینقدر، بیا اینا مال تو. نمیشه دیگه، خیلی بده. بهتر اون است که بگیم که چی، خبری نیست، ما نداریم چیزی. اگه گفتیم ما نداریم چیزی، یعنی ما اینا رو عمل ندیدیم. راسخونه در علم میگن لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا، تو هدایت کردی، نه ما هدایت شدیم، نه ما هدایت رسیدیم به هدایت ما، یعنی عملمون ما رو رسوند، نه تو هدایت کردی. اگرم هدایت تو نباشد زیغ قلبه، نه مهمل بودن، یعنی در اون اوج بدی خودش رو میبینه. اینا خیلی زیباست، یعنی خودش رو در اوج بدی میبیند اگر رها بشه، نه اینکه فقط مهمل ببینه، و بعدم عمل رو و هدایت رو فقط از اون میبینه. پس لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا. اینم یه نکته که دیروز به این نکتهش اشاره نشده بود. چی باشه؟
وجود مانع باشه. این احتضار رو بگیریم، اینا احتضارشو دارن، احتضار هدایت رو. حالا از خدا بخواهد که
مانعی در این احتضار رو وجود مانع در سر راه هدایت که به اصطلاح وجودیه، وجود مانع به چه معنا میشه؟ اگر وجودی بخواد باشه، وجود مانع یعنی وجودی بخواد باشه، باید یه عمل صالح باشد، چون عمل غیر صالح در اینجا وجودی نیست. عمل صالح نمیتونه مانع باشه. بله تو عالم دنیا مانعی نیست، از مانعی میتونه وجودی باشه. من میخوام از اینجا با ماشین برم، اینجا دیوار کشیدن نمیشه، دیوار یه امر وجودی در مقابل امر وجودی دیگه. اما تو نظام طولی، تو نظام طولی وجود که هدایته، مانع نمیتونه وجودی باشه هیچگاه. چرا؟ چون خود وجود کماله و کمال هر جا که وجوده کماله، و هر جا که کماله مؤیده، نمیتونه مانع باشه. مانع عدمیه همیشه در نظام مراتب طولی. این تو نظام عرضیه که در حقیقت مانع میتونه وجودی در مقابل وجودی باشد که مانع باشد. خب سوال خوبی بود. بعد میفرماید که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه. وهب رو دیروز عرض کردیم که وهب چیه؟ و بخشش بدون عوضه، بخششیست که عوض در قبالش نیست. او وقت اینجا که می فرماید که وهب لنا، خدایا تو به ما وهب کن و ببخش، این و بخششی که در قبال عمل نباشد، این بخشش بخشش چیه سلام علیکم؟ این بخشش فقط و فقط علوم وهبی رو شامل بشود. پس به کسب نیست. دقت بکنید دنبالش این میشه دیگه. وهب چی بود؟ وهب اون بودش که بخشش بلا عوض بود. یعنی اینجور نبود که من یه سی بدم او یه سی بده، من یه عملی بکنم او چیکار بکند او جزایی بدهد. این وهب نیست، این عمل و جزاست، درسته؟ بنابراین نگاه عمل و جزا با. اما اگر راسخ در علم هر عملی هم انجام میدهد، در اوج عملم هست، در عمل جهادم دارد، هیچ درقت کوتاهیم ندارد، اما در این حال میبینه اگر در قبال عمل جزا بخواهد چی شده سرش؟ کلا رفته، سرش کلا رفته، ضرر کرده. چرا ضرر کرده؟ چون بالاخره عمل، بگیم خدا به احسن معاملو هم جزا بدهد، بالاخره ضرب در هزارش میکنه، ضرب در صد هزارش میکنه، درسته؟ ولی پایه عمله، هرچی ضرب بشه، هرچی هم ضرب بشه پایه چیه؟ عمله. اما اون جایی که پایه وهب الهی است، وهب لنا، خدایا تو ببخش بدون این که بخوای نگاه به عمل من بکنی، این اولا نشون میده عمل برای خودش نمیبیند، ثانیاً اعطای حق رو دایر مدار عمل نمیبیند، ثالثاً وهب لنا من لدن کس، که عرض کردیم که اون جایی که لدن کس غیر از اندک است، با اینکه اندک خیلی عظیمه، با اینکه اندک خیلی عظیمه، ما اندک ما اندنا ینفد و ما اندک باقین، هرچی که نزد توست باقیه، بقا ابدیت داره، درسته؟ و این من شیء الا اندنا خزائنه، خزائن اشیا اونجاست. اندنا مقام اندیت، مقام عظیمیه تو قرآن کریم، مقام اندیت رو وقتی پی بگیریم چیه مقام؟ اما عرض کردیم قرب اندیت قرب چیه؟ قرب هست، اما قربیست که با قرب لدنی چیه؟ تفاوت میکند. قرب لدنی قرب واصله، قرب اندیت قرب اندنا میسازد، یعنی نزد ما، یعنی با دستگاه الهی، یعنی میسازد. همون جوری که مثال زدیم تو کتابخونه، کتابخونه طرفم باشد نزد اوست، اما یه کتاب دست اوست، کتابی که دست کسی است، این لدیه است. اونی که در حقیقت تو کتابخونشه یا تو خونشه، اونم اندهوست، او اندهوست، کتاب خونه اینه دیگه، خونه اینه، او اندهوست. اما اون که دستشه چیه؟ لدعیه. بعد اینجا میگه وهب لنا من لدنک رحمه، یعنی وهب از چی باشه؟ یعنی حتما این علم، علم وهبی باشد. علم وهبی اگر شد و مترتب بر عمل نشد، اون علم در حقیقت چی هستش؟ حد نداره، اون علم این حدود رو نداره، چون علم در مقابل عمل حد عمل رو داشت، ضرب در مثلا صد هزار میشد، ضرب در مثلا میلیون بشه، میلیارد بشه، ولی حد عمل هست، ضرب شده در این. اما اونجایی که میگه ملدون که، این نگاه راسخ در علمه، یعنی باید به سمت این نگاه حرکت کرد انشاءن. یعنی چی؟ این بحث که اول کردی، این بحث واسه اول شاید من ببینم روز دیر اومدی اون بحث رو ببین، که این بحث انشایی هم در اینجا هست. یعنی چی انشایی هست؟ یعنی میگه باید نگاه به سمت کدام نگاه بره؟ به سمت این نگاه بره که انسان در حقیقت ببیند که عملش رو برای خودش نبیند و هرچی خدا میده رو وهبی ببیند. اگر انسان تو نگاهش به داده های الهی وهبی شد، اون داده الهی تجلیش و اثرش در وجود این وهبی میشه. اگر نگاهش در عوض شد، با عوض شد، یعنی عمل رو من انجام دادم، اون جواب رو خدا داده، جزا، این جز، این به اصطلاح اعطای الهی در حد جزا می شود، حد خود این می زنه، اون حد نداره. پس هر داده الهی، اینا جالبه ها، هر داده الهی کشش وحبی بودن رو دارد؟ دارد. هر داده الهی که به ما داره میده الان، کشش چی رو دارد؟ وهبی بودن، یعنی به صلاح اون اعطای بدون عوض باشه، بدون معوضی باشد، که چیزی از اینجا نبوده. اگر اینجوری شد، نگاه به این سمت رفت، اون اعطای الهی، اعطای الهی در حد خدا میشود. اما اگر من اعطا رو در قبال عملم دیدم، اعطای در مقابل عمل میشه، من حدش زدم، نه او حد داشته باشد. پس اینا نمیدونم میتونم خلاصه اینا رو به اون زیبایی و لطافتی که داره تقریر بکنیم که چقدر لطیفه. همون مثالی که بارها زدیم بارها که هاجر سلام الله علیها وقتی که آب جوشید از زمین تو اون بیابان چیکار کرد؟ سنگ درشین. سنگ درشین روایت اومده از امام صادق علیه السلام که اگر سنگ نمیچید این آب جاری میشد الی یوم القیامه، چون سنگ چید جوشش دارد اما جریان ندارد. این حدش زد. اون اعطای الهی وهبی بود، جریان پیدا میکرد. این حدش زد، سنگ چین کرد، چی شد؟ جوشش پیدا میکند، دارد، از جوشش نمیفته اما جریان هم پیدا نمی کند. چون این دورش رو چید که جریان پیدا نکنه دیگه. جریان پیدا کردنش رو کی زد جلوش؟ این آیا این آب همون آب هست یا نیست؟ اما اراده الهی به این آب اطلاقی تعلق گرفت، ما حدش زدیم، دورش رو سنگین کردیم. تو اجابتهای خدا در رابطه با حاجات ما اراده الهی در اجابت، اجابت اطلاقی است، ولی ما به حدی که به او میزنیم و باوری که داریم حد میزنیم به او. این مال همین نگاه دیگه،
عوضی هم چیزی هست دیگه. در نگاه عوضی هم خود رو ده در رو بستن.
خب بله، تو نگاه عوضی هم مراتب داره. یه کسی است در حقیقت خودش حد میزنه ده برابر رو، یه کسی حد میزنه 700 برابر رو. خدا داره راه نشون میده که اینو هی عبور بده، بگه اول این است که اگر اهل معاوضه ای، اهل معامله ای، این معامله، معامله خیلی خوب، یکی بده 10 تا بگیر، یکی بده 700 تا بگیر، درسته؟ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه، 700 برابر. هفت خوشه، هر دانه 700، هر خوشه 100 دانه 700 برابر، درسته؟ خب اینم یه مرتبه است دیگه. میگه 10 برابر، 700 برابر، درست. والله يضاعف لمن يشاء، تازه اون 700 برابر اونا رو بازم مضاعف میکنه، اونم خلاصه یه مرتبه. والله واسع علیم. او واسع علیمش یعنی چی؟ او حد نداره، یعنی داره از اینجا عبورش میده، یکی یکی بیارش جلو، بیارش جلو، با معاوضه جذبش میکنه، چون انسان معاوضه گره از اول، اما میاره با این معاوضه گری میرسونش به اونجا، هی طمعش رو زیاد میکنه، میگه 10 برابر، 700 برابر، نمیدونم مضاعف بالاتر از این. والله واسع علیم، نگاه به اون صفت بکن. اگر از اونجا دیدی اون وقت چی میشه؟ همون جوری که آدم سلام الله علیه وقتی که خود به خدای سبحان عرض کرد خدایا در مقابل اون قوایی که به شیطان دادی به من چی میدی؟ گفت خب بخواب بدم. گفت خدا خودت بده. گفت خب دادم به تو که این عمل صالح مثلا 10 برابر، عمل مثلا سیئه یکی مساویش. گفت خدای رب زدنی بیشترش کن. و ابن نداره نیت عمل صالح که حساب میکنم، نیت عمل ناصحی حساب. بعد هی دو سه بار اینو تکرار کرد، سه چهار رو تکرار کرد، آخرین باری که گفت رب زدنی، خدای سبحان گفت اغفره ولا ابالی، میامرزم بنده رو و مثلا فرزندانت رو بدون اینکه علت داشت. گفت این حسبی حسبی حسبی. چرا؟ چون دیگه این موکول به عملی نبود. قبلی ها هم موکول به اگر عمل صالح انجام داد، اگر نیت عمل صالح کرد، اگر توبه کرد، اگر اینا هم موکول به یه عمل بود. لذا این گفت رب زدنی، رب زدنی، اینم باز حساب میکرد، میدید در قبال اون جود حق و کفران حق و عظمت حق اینا چیزی نیست. باور داشت، معرفت داشت، آدم بود، معرفت داشت، معرفت داشت، میدونست اینا چیزی نیست. او خیلی عظیمتر از این حرف هاست. لذا وقتی که او اغفره ولا ابالی، اغفره فقط هم مغفرت به معنای مثلا بخشیدن گناه نیست، مغفرت بخشش با دادن درجاته. دید این خیلی جالبه دیگه، این موکول به عمل بنده نیست، این موکول به چیه؟ لا ابالی یعنی علت نمیخواد، یعنی موکول به مغفرت حق است. ببین اینا رو اگر تو این نگاه آدم ببینه، تخطئه نگاه های قبلی نیست که بگه اگر عوض دید غلطه، نه، توسعشه. لذا ما نمیم بگیم نگاه های قبلی غلطه، نه، قرآن کریم مالامال از اون نگاه عوض و معوضه، اما اون نقاط جذبه، فطرت انسان رو داره به اون جذب میکنه تا این فطرت رو عبور بده، توسعش بده، برسانه به اونجایی که دیگه ببینه تو این معامله کسی که با یه عمل این 700 برابر میده بعد اونو مضاعف میکنه، خب بهتر این است که اصلا بسپاریم عملو به خودش، بگیم این عملو تو گفتی انجام بده ما انجام میدیم، ولی اجر رو در مقابل عمل نمیخوام، اجر خودت بده، چیکار به عمل ما داری؟ این بهتر نمیشه؟ بله چیه؟ اینم یه مرتبه است. نه اینم یه مرتبه است. نه اینم مال یه مرتبه است. اینم تا اونجاییست که هنوز چیه؟ این تا اونجاییست که هنوز حالا میگه عمل رو در حقیقت عمل منو نبین، اما بازم برای خودش میخواد. اما یه جا هستش که والله واسع علیم، اون کمال در حقیقت واسع رو میبیند مدهوش میشود. کمال قفران رو میبیند مدهوش میشود، بعدن دیگه نمیبینه، دیگه اون مدهوش میشه. این نمیشه یواش که بعدم میبینه، یعنی دیگه اون فنا، یعنی میبیند مدهوش میشود، اصلا تقاضا معنی نمیده. یه جا میفرماد ارحمنی، یه جا میفرماد یا ارحم الراحمین. اونجایی که میگه ارحمنی، خدای به من رحم کن، نمیگم چی، اما در حقیقت هنوز تقاضا هست، درسته؟ یه جا میگه یا ارحم الراحمین، فقط اسم دعای جوشن، یا ارحم الراحمین، یعنی اصلا نمیخواد این اون تو ادا در آوردنی نیستش. یعنی آدم تو اینجاست بگه من از اول نه یکی به 10 تا، نه یکی به 700 تا، نه یکی به مضاعف، نه هم فقط میرم رو آخر، نمیشه. این باید آدم این مسیر رو طی کنه تا برسه به اونجا، منتها طی کنه متوقف نشه، هی برسه بعدی، ببینه چقدر شیرینه، بگه بعدیشو میخوام، لذت تقاضای بعدی، بعد بعدیشو میخوام، بعد بعدیشو میخوام، تا یواشاشونه این سیر حرکتش داد رسوندش تا این که وقتی میگه یا ارحم الراحمین، این بالاترینش میشه، یا ارحم الراحمین، این بالاترینش میشه، دیگه نمیخواد بگه یا ارحم الراحمین ارحمنی. دقت میکنید؟ مثلا اینجا ببینید تو سیرش بعد میفرماد که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه. این هنوز طلب داره، اما چی میشه؟ یا انک انت الوهاب، این انک انت الوهاب این آخری هست، یعنی سیر راسخونه در علم رو داره میرسونه، انک انت الوهاب، انک انت الوهاب، هم علت برای وهب لنا من لدنک رحمه است، یه معنی درست، هم نگاه و دید این است که بعد از اینکه طلب کرد رحمت را، اونم ملدون که اونم رحمتن که اطلاق داشت، میرسه به اینجایی که از این عبور میکنه که انک انت الوهاب. ببینید چقدر زیباست، اصلا آدم مست میشه در مفاهیمش. حالا کسی که مصداق اینا رو ببینه چی میکنه ما نمیدونیم، ما با مفهومش به رقص میاییم، اگر اون با مصداق ببینه چی میکنه؟ این خلاصه قرآن دیگه، بالاترین و دقیقترین و ظریفترین حرفا رو فرمایشات رو دارد. خب ما خیلی اون وجودمون قصی شده که این حرفا تیکونش نمیده، توحیدی ترین حرفا رو بیان کردن تو کمترین الفاظ، با شدیدترین در حقیقت چی؟ تهاجم که انسان رو برسونه. این شدیدترین تهاجم توحیدیه به آدم، تهاجم توحیدیه به آدم، اما اینقدر وجودمون عایقه، اینقدر اشتغالات ما، کسرات ما زیاده، میشنویم ما یه لحظه هم خوشمون میاده، اما یه دفعه اصلا همون یه لحظه حواسمون دوست میره یه جای دیگه، اصلا همین یه لحظه هم توقف نمی کنیم توی مفهومش، هم چه برسه بعدن از درم که بریم بیرون تمامه، الحمدلله، یعنی تمامه تمامه، دوباره میریم سر نماز امی میشیم از اول، دوباره باید حواسمون جمع کنیم تا نماز از تمام شد، دوباره میریم همون نگاه به تی که آدم فردا میاد دوباره سر کلاس، دوباره میریم همون جاییم که مثل قوم بنی اسرائیل هی هر روز میرفتن صبح تا شب راه میرفتن، بعد دوباره صبح میادن راه برن، هوا روشن میشد، ای همون جای دیروزن که این عایق داره وجود. خلاص خدا رحم کنه به همون. بله بفرم. این
انسان معمولی و انسان کامل میتونن به جایی برسن که جبهه خدا رو حد ندارن؟
چرا میتونن؟ چرا میرسن. منتها اون ممکنه گاهی حال باشه براشون ملکه شدنش، گاهی ممکنه که تو دنیا محقق نشه، ولی حال چرا؟ اون اختلافه در این مسئله که آیا ملکم میشه در دنیا، اختلافیه، مبناییش مبنا دارن سر این اختلافه. اما حال بودنش چرا؟ بعضی میگن دنیا تا دنیاست نمیتونه ملکه بشه برای انسانی، حتی در رابطه معصومین نظر اونها اینه. بعضی میگن نمیشه، اما حال بودنش رو همه پذیرفتن که حالش ایجاد میشه چون محقق هم شده، قرآن هم بیان کرده که این حال هست. اما در رابطه ملکه شدنش اختلافیه که آیا میشه این حال اطلاقی ملکه بشه؟ بله بله دیگه، اون حال هم هبه است، ملکه شدنش هم هبه است. منتها در حقیقت بعضی میگن اونجا بازم از جانب خدا هبه هست برای ملکه شدن، اما وجود عائق داره، چون اشتغال عائقش همین مقدار است که اشتغال به کسراتی که قهری وجوده، قهری وجوده دیگه، یعنی خدا قرار داده این رو، این مانع مثل همین تدبیر نفسی که نسبت به بدن هست، تا این تدبیر هست، این خود این تدبیر نفس نسبت به بدن نمیشه مطلقا برداشته، خدا نمیخواد برداشته بشه. لذا اونا میدونن که این چون خدای سبحان نمیخواد برداشته بشه، همین تدبیر باعث میشه ملکه ایجاد نشه، همین تدبیر باعث میشه. لذا اینا به امر الهیه براشون. بله خب، بعد میفرمه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد
ان جمع بودنش هم نکته ای داره که
راسخون دو جمع. چی رو؟
جمع
کدوم رو؟ چی رو؟ راسخون. خب معلومش رسیدنیه دیگه، بله دیگه، اینا رسیدنیه دیگه، بعدم جمع، یعنی خود این حرکت جمعی هم امکان پذیره. نکته خوبیه، یعنی اولا این مقام جمعه، یعنی خلاصه نشون میده یه فرد نیست، افراده. بعدم شاید، شاید این شایده، شاید بشه استفاده کرد که توی حرکت جمعی این رسوخ بهتر محقق میشه، که در حقیقت دعای اینها جمعیه، حال اینها جمعیه، بیان اینها همه رو خدا جمعی آورده. یعنی تو حرکت جمعی این در حقیقت تحقق رسوخ چی میشه؟ راحت تر. ما این شاید میشه ازش استفاده کرد، اما در حد شاید. اما اصل اینه که اینا جمعن، اینا عده‌ای هستن، اینا فقط یه نفر نبوده. خدا این تسهیل میکنه کار رو، برای اینکه آدم فکر نکنه بابا حالا خدا یه نفر رو برد. نه، معلومه جمعه و راسخونه فی العلم یقولون، همش هم جمع ربنا. وقت بعدم معلوم میشه که اینها نسبت به هم دیگه هم دعاشون تأثیر میذاره. یعنی وقتی جمعی شدن ربنا دعاشون دارن چیکار میکنن؟ جمعی دعا میکنن ربنا، یعنی همه بر هم دیگه همشون دعا میکنن. نمیگن یا رب، ربی نیست، میگن ربنا. اینا همه کنایه هایی که قرآن به کار برده. حالا یقولون رو میگیم شاید از جانب همه جمع بسته، اما تو ربنا دیگه در حقیقت این خیلی سخته که بگیم از باب این که ربی ربی گفتن، ربی ربی ها همه رو جمع می‌بندیم میگیم ربناست. تونستم عرض برسونم که اینها فقط هم بحث ادبی نیست که بگیم خدا گیر کرده بود چیکار میکنه، اینا رو جمع گفته بود حالا مجبوره بگه ربنا. نه، انواع التفات ها در قرآن، انواع التفات ها در قرآن هست یا نیست؟ از متکلم به در حقیقت غائب، از در حقیقت حاضر به خطاب، از حاضر به غائب، از غائب به خطاب التفات داره. التفات یعنی چی؟ نکته رو میخواد بیان بکنه. اگر این حرکت فردی بود فقط میتونست با التفات این رو چکار بکنه؟ تبدیل کنه به متکلم وحده و بیان بکند، یا حتی به غائب که اینا اینجوری میگفتند مثل یقولون. یقولون چی هستش؟ حالت چی داره؟ حالت غائب داره، درسته؟ اینجا ربنا حالت چی داره؟ حالت خطابی داره، حالت متکلم الغیره. پس ببینید انواع التفات ها به کار رفته، میتونست در حقیقت التفات به کار ببره، تبدیل به فرد بکنه. اینم نکته خوبیه که خود این جمعی بودن در همه این آیات نشون میده این یه حرکت به اصطلاح هم توصیفی جمعی هم انشائی جمعیه، که توصیه شده برای حرکت به سمت رسوخ در علم میشه از این استفاده کرد که حرکت جمعی باشد، عده‌ای با هم شروع کنن که این مسیر رو با هم طی بکنن. البته راه داره، جا داره، استفاده از این نکته هم جا داره. خب بعد میفرماید که یعنی ما هر چی رو این آیات وایسیم تفکر بکنیم به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی، هر دلالت مطابقی تزمنی التزامی که دلالت های سلاس به سر لفظی است نسبت به آیه پیدا بکنیم، هر دلالتی که باشد میشه به قرآن نسبت داد که بگیم مقصودم این هست، چون گوینده این متکلم این کسی نبوده که غائب از دلالتهاش باشه، بگه من به این مقصودم نبوده. میگه اگر میخواست مقصودش این نباشه حتما چی بود؟ جوری بیان میکرد که این دلالت ازش اراده نشه. چون در قدم بر ماست که ما حواسمون گاهی به دلالتها نیست، میگیم ما یادمون نبود، ما نمیخواستیم این دلالت رو بیان بکنیم، نسبت به خدا راه ندارد. ربنا هر چی میخوام از این آیه عبور بکنیم دلمون نمیاد. حالا هنوز نکته خیلی تو ذهن من میاد، اما دیگه بذارید توی ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. یکی از نکات کلیدی وجود راسخون در علم که وجود اینها رو در حقیقت به اصطلاح تثبیت میکند و در مرتبه رسوخ نگه میدارد معاد باوریه. اونی که میتونه اینها رو به مرتبه رسوخ برساند باور به معاده. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، معاد در کار است. این که معاد در کار است که اونم با تعبیری که حالا بیان میکنیم هر کدوم از این الفاظ چقدر نکته. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه یعنی معاد در کاره. اگر معاد در کاره، رسوخ در علم، اون توصیفش و انشائش، توصیفش به این عنوان که معاد باوری عنصر وجود اصلی وجود ایناست که چون این باور رو دارند آمنا به رب هستند و عملشون مطابق این ایمانشونه و این نگاه رو دارن که لا تؤاخذنا ان در لا تؤاخذ قلوبنا بعد، میترسند از زیغ قلب چون معاد در کاره، چون معاد در کاره میترسند از زیغ قلب. لذا این معاد باوری چی هستش برای اینها؟ این معاد باوری یکی از عناصر اساسی وجود این هاست. خب این یه نکته. یه نکته دیگر این است که انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، از اسم یوم الجمع استفاده کرده در معاد. یعنی چی؟ خود همین این که جامع الناس لیوم لا ریب فیه، میتونست بگه ربنا انکه در حقیقت قیامت مال توست، رجوع به سوی توست، راجعون الیکه، ما به سوی تو رجوع میکنیم. اما جامع الناس لیوم لا ریب فیه چه نسبتی پیدا میکنه با رسوخ در علم؟ چه نسبتی پیدا میکنه؟ یعنی این حقیقت به اصطلاح جمعی از عناصر اصلی قیامت در نظام امروز عمل ما که او بحث مفصلی است که یوم الجمع که بحث کردیم قبلا، دیگه تکرارش نکنیم که ذیل آیه ذالک یوم مجموع له الناس ذالک یوم مشهود، قبلا این بحث خیلی عظیم میشه. اون موقع تو اون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه، چون حکم و موضوع در اینجا راجب چی بود؟ راجب قرآن بود دیگه. هن ام الکتاب آخر متشابهات مگه نبود؟ این که میگه و هب لنا من لدنک رحمه، تو مرتبه اول کدام رو میخواد؟ و هب لنا اون به اصطلاح وحب رو در چی میخواد؟ در فهم محکم قرآن و ارجاع متشابه به محکم که او باعث میشه زیغ ایجاد نشه، چون اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، درسته؟ پس این که میخواد، پس ببینید اونجا علم وحبی رو میخواد که قرآن، چون علم وحبی رو که میخواد قرآن اون حقیقت علمی است که هر چی از علم بخوای تو اونجا هست، حد نزده با قرآن، بلکه با قرآن طلب قرآن کردنش، چون قرآن تجلی الهی تجلی بیو. اون با قرآنی نگاه کردن چی شده؟ این رو توسعه داده. لذا و حبل نام لدن که رحمه، اون رحمه چیه؟ فهم قرآن و مثلا تحلیه به قرآنه، درسته؟ اینم یه نکته راجع به آیه قبل اینکه جا بله دیگه، بله همین جلوی زیقو میگیره که این بعد میفرماد انک جام، این جام اون ناس هم با این که اینها همه ربنا ربنا حال جمعی دارد، که این جام حیث جمعی قیامت رو داره بیان میکنه. تو این همه اسماء قیامت، این همه اسماء داره تو قیامت قرآن، اینجا به کدام اسم در حقیقت چیکار کرده توسل کرده؟ اسم یوم الجمع که انک جام اون ناس، تو جام اون ناس همون مظهر اسم یوم الجمع دیگه. چون تضرع داره، میخواد بگه اینا تضرع دارن، یعنی حالشون حال تضرع دائما. بله خب بعد نه دیگه داریم عرض میکنیم دیگه، اولا بیان روش وجودی این هاست که این حال تضرع، اونم به قیامت، ترس از قیامت، این دائما ترس از قیامت وجود اینا چی ازش؟ شدیده. معاد باوری تو وجود اینها علت برای همه اینهاست. اینی که از ضیق قلب میترسن چون معاد باورن، میترسن هدایت رو میخوان چون معاد باورن. اونم دنبالش میفرماد جام اون ناس لیا جام انک جام اون ناس لیوم، اونم جام اون ناس یعنی همه رو میاری لیوم لا ریب فی، حتما شک درش نیست. اینم لا ریب فی هم خیلی راجبش گفتگو کردن دیگه. بله
طلبشون چی شد؟
بله الان از بله
خود این چیزش بعد
تاثیر داره
یک محکمات هم داره.
بله چرا، یعنی خود همین جاها توسل به محکمات دارن میکنن برای حل متشابهات. یعنی خود این طلب هدایت یه محکمه که نبوته، طلب هدایت نبوته. قبلش هم که اینا داشتن که آمنا به توحید بود و الان هم که دارن چی رو بیان میکنن؟ معاد رو دارن بیان میکنن، یعنی اون اصول اساسی محکمات رو دارن بیان میکنن. ما رسوخ داریم، یعنی هر چقدر اگر میخوایم متشابهات بهتر حل بشه رسوخ در محکمات حل متشابهاته. یعنی صرف یه معاد باوری ساده حل متشابه نمیکنه. هر چقدر رو توحید و هر چقدر رو نبوت و هر چقدر روی معاد رسوخ بیشتر و باور بیشتر و عمق بیشتر پیدا بکنیم فرو حل میشه، متشابهات حل میشه. چون متشابه بودن اونها مال این است که محکم در محکم بودنش برای ما خوب حل نشده، و الا اگر محکم تو عمق خودش حل بشه متشابهات رجوعشون به محکمات ساده میشه. یعنی آدم وقتی از اون زاویه میبینه میبینه نور محکمات بر همه متشابهات تابیده است و لذا سایه‌ای در جایی برقرار نیست که ظلمت باشد، همه جا روشنه، نور محکمات بر متشابهات میتابد. بله دیگه اونو شاخه هاشه دیگه. بله دیگه شاخه هاشه. یعنی اگر شما میخواید در حقیقت این شاخه ها و فروع، همین که از اون فروع دیگه، اگر میخواید فروعش بهتر شناخته بشه چجوری بشناسید اون ریشه های اصلی رو که اصلا که اونا محکمات اصلا هرچی اونا رسوخ در شناخت اونا آدم پیدا بکنه که یقینیاتش هستن، اون یقینیات باعث میشه که این متشابهات حل بشن. پس آدم اگر میخواد دست و پا بزنه کجا دست و پا بزنه؟ ببینید تو هر چیزی اینه، خدای سبحان تو تکالیف میگه که اساس واجبات مستحبات جعل شدن برای تتمیم نقص واجبات، درسته؟ یعنی اون محور اصلی رو شما رو چی بذارید؟ رو واجبات بذارید. امرتون اگر دائر شد واجب رو با کمال بیشتری به جا بیارید یا مستحبی رو بعدش بیارید، کدام رو انجام بدید؟ واجب رو با تطمیم به بیشتری بیارید، تعمق بیشتری. اما اگر واجب وجا آوردید مستحبات رو گذاشتن جعل برای تطمیم. واجب رو هرچی هم با کمال به جا بیاری ممکنه یه حدودیش رو نتونید، درسته؟ مستحبات رو گذاشتن برای تطمیم اونها. روایت داره که جعل مستحبات برای تطمیم چیه؟ حدود و نقایص واجباته. ببینید اینا خیلی کدها تو معرفت هم همین جوریه. هرچی تو اون معارف اصلی انسان رسوخ پیدا بکند او در حقیقت بقیه آمده تا این رو تتمیم بکنه، لذا از اونجا میشه به اونها رسید، اون میشه اصل، اینا میشن فرع، همینجوری ادامه داره. بله اینم هست. نه حالا هرچی آدم نکته بخواد تو این آیات نکته الا ماشاء الله است، منتها دیگه حالا وقتم انقدر کمه، معلوم دو سه تا چیز دیگه باز به ذهنم به قبلی ها رسیدیدم، حالا برگردیم دیگه. شما میگین دوباره برگشت به سابق، این که توحید کجاش بود؟ بله نه دیگه حالا بالاخره یه خودم بریم جلو، بالاخره همین خود توحید از کجا اینا در میاد؟ این که توحید و نبوت و معاد رو که اینها رو باید با هم دید تو اینجا سیف ربنا انک جامع الناس، خدایا تو حتی نمی فرماید یومل، در حقیقت قیام یومل جمعه، می فرماید تو جامعی، تو جمع کننده ای، انک جامع الناس، درسته؟ یعنی حتی قیامت رو داره در پرتو چی می بینه؟ توحید، اینکه جامع الناس، تویی که جمع میکنی، یعنی قیامت رو با اون رخ توحیدیش نشون میده، با بروز توحیدیش، اینکه جامع الناس، اونم الناس که همه ریز و درشت دیگه فرقی نمیکنه اینجا مؤمن و غیر مؤمن، همه اینکه جامع الناس لیوم لا ریب فیه، شکی در اون نیست. چرا؟ خب چی خوندم؟ یوم خوندن خب نه اب نداره فتحه داره درست لیومن اگه لیومن خوندن این فارسی شه دیگه این یوم فارسی شه فارسی اون عربیه بله این نه درسته نه لیومن لیومن خلاصه دیگه فتحشم خیلی اظهار بکنیم که لیومن لا ریب فیه که شکی درش نیست من خودم عرض کردم که حتما هر جا غلط خوندیم آیات رو به خصوص تذکر بدید بله لیومن لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد میگه چرا اینکه جامعه اون ناس میترسیم از او میگه چون روزیست که لا ریب فی چرا روزیست که لا ریب فی چون ان الله لا یخلف المیعاد ببینید همه علت تمام اینا سلسله چیه هر کدام علت برای قبلیه یعنی قبلی مقدمه است برای بعدی بعدی علت برای قبلیه تو همه آیات اینجا هم اینجوریه یعنی تو این سه آیه هر چی که بیاید جلو یکی از دلایل بس و بعضی مهمه تو این دو سه آیه نظام علیتی است که هر کدوم بعدیا علت برای قبلیاست قبلیا زمینه برای بعدیه قبلی زمینه است برای بعدی مقدمه است بعدی علت برای قبلی همش هم اینجوریه چه در حقیقت لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا تو میاد به بعدش چه در حقیقت به اصطلاح حبلنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب اینا هر کدوم چی هستن اینا خیلی اینا زیبا میشه اینجوری اینا آیات خودشو بیشتر نشون میده انک ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد خدای سبحان اونم حالا ان الله نمیگه انه یا نمیگه انک چرا فرمود ان الله یک دفعه عدول کرد از انک به چی به ان الله که اینجا ان الله لا یخلف المیعاد یک دفعه بس از حالت خطابی تبدیل شد به غائب که میشه زن اسم ظاهر که میشه در حکم غائب دیگه ان الله لا یخلف المیعاد حالا این نکتهش هم باشه ان شاء الله برای بعد دیگه این ان الله روش فکر بکنید چرا یه دفعه از انک با این قبلش هم داره ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه انک میتونست بگه لا تخلف المیعاد مگه نمیتونست بگه انک لا تخلف المیعاد درسته آنگه ان الله یه خوردن میگن باید فکر و زمینش رو گذاشت که وگرنه الان خوب نکتش رو گفتیم آیه تمام میشد دیگه ولی خب الان تطبیقش هم مونده انهو ان الله لا یخلف المیعاد و السلام علیکم و رحمت الله دیگه من خسته شدم یعنی خیلی فشار اومد رو اللهم صل علی محمد و آل محمد بله نه آخه آقای صالحی نصفش هم نیومده دیر آمده اومده گوش بکنه بعدش هم نصفش رو گوش بکنه نه آقای صالحی که جوان الحمدلله بسم الله
سلام ده حافظ شما با تو همچنی کسراتی که هست الحمدلله خیلی هم زیاد شده بخصوص فضای مجازی و اشتغالات مختلفی که داشتم دارم اونها نت به خاطر چه جوری میشه
ذره ذره
باید اونو کم کرد یا باید در عین حفظ اون حالت
به صورت نکته دقیق این است که اگر این رو دقت بکنی اگر انسان بعضی از اعمالش رو اختیاری بکنه حتی تو ترک مثلا بگه من فلان کار رو اختیاراً ترک میکنم مباح هم هستش رو ترک میکنم این که بعضی از مثلا این کثرت رو اختیاراً ترک بکنه باعث میشه بقیهش هم اختیاری بشه این حکم اختیار چون اونها رو چون این رو ترک کرد اگر میخواست اونها رو ترک بکنه چی بود؟ میتوانست ولی ترک نکرده اونها هم اختیاری میشه اما وقتی که انسان رها بود
خب اختیاری بشه آجا این کسرت باشه مانع نیست دیگه
دقت بکنید این خیلی این برای شروع خیلی خوبه برای شروع که بعضی از اعمالش رو چکار بکنه
اختیاری
ترک بکنه یک کمی هم باشه مثل مثلا 40 لقمه رو بکنه 39 لقمه 40 تا نگاه رو در روز آزاد مثلا بکنه 39 نگاه آزاد یه نگاهش رو چکار بکنه یکی دو تا کم کردن ضرری نمیزنه اما اثرش این است اولا یکی دو تا از اینها اختیاراً محقق نشده ثانیه اون 38 تایی رو که رها کرده بوده الان چون بس کرد فقط این دوتا رو چیز کنه در حقیقت بس کرده اون نگاه رو بکنه این دوتا رو فرق بکنه اونم میشه اختیاری وقت اگر اختیاری شد وقتی انسان میخواد تمرکز بگیره این اختیاری که در ورود داشت اختیار در تمرکز ایجاد میکنه
میتونه ذهنشو خالی کنه از بقیه چیز و باید
آماده میشه برای این کار. این اختیار در ویروس چقدر راحت میشه، کاربردی کامل و رقیقت غیر سخت. یه آدم بجت برش تمام میشه اگه بخواد این کارو. من تمام کردم که قبل از اذان برم. حالا خلاصه اگه بفرمایید سوال شما شما را هم بفرمایید.
حالا این اکثر کمال طلبی
بخواد مسئله چون میگه یعنی چه میشه که کلی تعریف محجوب میشه. یعنی فطرت از اون تقاضاهای فطری کم کم تقاضاهای غیر فطری ایجاد میشه. این فطرت با دنبال تقاضاهای غیر فطری میره. اسمشو میذارن فطرت محجوبه. حجاب پیدا کرده. ابی نمیره فطرت ولی محجوب میشه. یعنی تقاضاهاش تقاضای غیر فطریه. شهواتی که در حقیقت کمالم براش نیست. تقاضاهایی که کمالم براش نیست. کمالهای اشتباه، کمالهای وهمی. دقت میکنه کمال این میشه فطرت محجوب. قلبه حکم بدن و قلبه احکام بدن، سلطه احکام بدن. سلام.